بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. در ارتباط با بحثی که مطرح بود، صفات شیعه، ابتدا کلمه شیعه معنا شد، پیرو، بعد اطلاق گفتن این شیعه به کی و در چه شرایطی گفته میشه شیعه، گفتیم دو جور در حدیث داریم، هم به اون کسی که اعتقاد دارد به امامت دوازده نور پاک ائمه معصومین علیهم السلام، گرچه پیروی خیلی قویی نداره، آدمی است که گناه و معصیت هم دو زندگیش پیش که میاد خیلی باکش نیست، اما این اعتقاد رو جدی داره. گاهی به همین هم در احادیث شیعه اطلاق شده، گفته شده که بعضی از احادیث رو خوندیم، ولی روایات بیشتر کلمه شیعه را در موردی به کار گرفتن که خیر از یک پیروی جدی و دقیق برخوردار باشد و همت داشته باشد برای این که واجباتش رو انجام بدهد، معصیت ها را ترک کند، اخلاقش خوب باشد، اونچنون باشه که نمونه باشه و ممتاز باشه. گفتیم با توجه به این بخش دوم از صحبت، باز هم درجات شیعگری مختلفه، شدت و ضعف داره. با اینکه شده شیعه به همین صورتی که عرض کردم در این حد هست، ولی بعضی از صفات میگفتیم که صفات فوق‌العاده است، اون وقتی که هر که هر چه همتش بیشتر از اون صفات بیشتر بهره‌مند بشود، به نفع خودش کار کرده. که تا جلسات غیر از دیروزمون، روزهای گذشته از اول ماه، حدوداً این صفات شیعه مورد صحبت بود و انشاءالله اون جان مطالب در روح من قرار گرفته باشد، که خود به خود وقتی که پیش میاد برنامه هایی که انسان شایسته است که دارای صفات ارزندهی باشه، وقتی انسان در ذکرش هست، در روحش جای گرفته، در مغزش، روانش جای گرفته، ولو الان بخواد صحبتش بکنه نمیتونه، اما خود به خود پیش میاد که ولی شیعه این بود، نکنه من غیر این باشم، اون وقت مراعات میکنه. خیلی وقتا اینجوریست که انسان یه چیزی رو بخواد صحبتش بکنه نمیتونه، اما زمینه اش که پیش میاد، چون مطلب دستش هست، میدانه چی به چیست، در عمل میتواند از اون فهمی که براش به وجود آمده است استفاده کند. با امیدواریم که اینجور باشه و سعیمون بر این که به نفع خودمون کار کنیم. از روز گذشته صحبتمون در عنایت هایی که خدا به شیعه می کند، امتیازاتی که شیعه دارد و فضیلتی که برای شیعه هست در این زمینه صحبت بود. کار چند تا حدیث انشاءالله امروز براتون عرض میکنم و تا آخر برنامه من قاعدتا در همین زمینه روایات خیلی است و در سطوح مختلف به نسبت صفات مختلف، یعنی گاهی میبینیم روایات در امتیاز در یک سطحی است خیلی ارزنده، گاهی در سطحی است ارزنده تر، گاهی در سطحی است بالاتر. اینها همه در ارتباط با این میشه که تا چقدر از این صفات شیعه در درجات مختلف کسب کرده باشه. حالا انشالله صحبتش خواهد شد. روایات عجیبی در این زمینه هست که حالا در حدی که مناسب به نظر برسد عرض میکنم. حالا از احادیثی که در این زمینه به عرضتون میرسد، یکیش حدیثیست که بله در صفحه 92 پیامبر گرامی طبق بیان حضرت باقر علیه السلام فرمودن الروح و الراح و الفلج و الفلاح و النجاح و البرکه و العف و العافیه و المعافات و البشرا و النظره و الرضا و القرب و القرابه و النصر و الزفر و التمكين و السرور و المحبه من الله تبارك و تعالى على من احب علي ابن ابي طالب و والاه و تم به و اقر بفضله و تولى الاوصياء من بعده و حق علي ان ادخلهم في شفاعتي و حق على ربي ان يستجيب لي فيهم و هم اتباعي و انا و هم اتباعي و من تبعني فانه من. بسیار فوق‌العاده است که از وجود مقدس پیامبر گرامیمون اینجور نقل شده که ایشان چی فرمودن؟ فرمودن این عبارت ها را در سطح ترجمه خیلی یتونم حالا عزیزان و بزرگوارانی که هستن که از توضیحات شرمنده هم از خدمتشون، ولی برای بعضی در سطح ترجمه روح و راحت و فلج و فلاح و نجاح اینا حدودا نزدیک به همه. روح و رحمت، روح یعنی رحمت از طرف خدا، راحتی، گشایش در کار، رستگاری، برکت. اینه که خوندم که حالی که یکی از بیان مرحوم علامه مجلسی براتون عرض بکنم، بعضیشو معنا کردن. اینه که خوندم که حدوداً مشخصه که یعنی همه خوبی ها، نتیجهش میشه که جمعش کنیم یعنی همه خوبی ها. برای کسیست که محب امیر المؤمنین علی علیه السلام و پیرو به حضرت باشه و تم به به حقیقت حضرت را امام خود قرار داده، از حضرت پیروی میکنه، همه این خوبی ها براش هست. حالا این خوبی ها چی بود؟ بعضیش رو مرحوم علامه مجلسی حالا به ترتیب یکی یکی عرض میکنم در این بیانوشون فرمودن بیانون عرض میکردم دیروز که این بزرگوار مرحوم علامه مجلسی از معدود شخصیت های مهم علماء شیعه هستن که بسیار کم نظیر و در تبیین احادیث اعتقادی اخلاقی به خصوص خبره کم نظیر اگر نگوییم بی نظیر. البته معصوم نیستن که معلوم خود معصومین فقط همون معصومین هم. و غیر معصوم غیر معصوم است، غیر از بقیه، غیر از معصومین علیهم السلام بقیه هر چند مهم ولی معصوم نیستن، ممکنه که اشتباه بکن. و لذاست که معیار به ما داده شده که در ارتباط با مطالب اینجور نباشه چون فلانی گفته و مهم است فقط به همین اکتفا کنی، یعنی مشهور فلانی اینو گفته بس درسته. نه، اگر اهل بحث و تحقیق و این مسائل هستیم ببینیم با معیاری که در شریعت هست که حق را اول بشناس و بعد اهل حق را بشناس، این معیاری که دادن با این معیار انسان کار کنه، حق را اول بفهمد چیز بررسی کنه، اگر اهل تحقیقه، اگر نه خب بحث دیگه ای داره که گاهی تا آخر خط این صحبت شده. در هر حال ایشان از شخصیت های این چهینه که می گفتیم بیانون اقولو یمکن ان یقال و امثال اینها، بیاناتی که ایشان دارن در ذیل احادیث بسیار عجیبه. خاطرم میاد که اصفهان بودم، مسجدی بود که کتابخانه خیلی فوق‌العاده قویی داشت، اونجا میدادن، این صحبت 40 سال قبله، حدود 40 سال 40 چند سال قبل، دهی اونجا به اصطلاح دعوت شده بودم. بعد اون کتابخانه میرفته من این چیزی نگاه میکردم، مطالعه میکردم، بهار نگاه میکردم که خب زحمت جناب علامه مجلسی است که این مجموعه رو به وجود آورده، مثل این که امروز هم روز فوت ایشانه، روز 27 ماه رمضان روز فوتشونه، که خدا درجاتشونه انشاءالله متعالی بفرماید. به حدیثی برخورد کردم که خب یه مقداری فکر کردم روشتم که نمیفهمم. خب بنده که عددی نیستم، خیلی وقتا اونام که اهل فهم درستی هستن وضع این میشه که میبینن نمیفهمند و بعد بیان ایشان روشنگر. و حدیث این بود، یه وقتی عرض کردم نه به این تازگی و که حدیث این بود که یه کسی برخورد کرد، حضرت صادق علیه السلام فرمودن که از منزل آمدم بیرون یک سودانی به من برخورد کرد، گفت لبیک لبیک یا جعفر ابن محمد. برگشتم خانه، مرکزی که نماز میخوندم یه جوی معمولا داشتن ائمه علیهم السلام، بزرگان هم همچه کاری میکردن، یه جوی به خصوصی برای نماز خوندنشون داشتن، برای عبادتشون اتاق مخصوصی، قسمت مخصوصی از یک اتاق. رفتم اونجا که معمولا اونجا عبادت می کردم و خدا رو عبادت کردم. بعد فرمودن که اگر چنونچه حضرت عیسی به خود می گرفت اونچه را که گفتن در ارتباط با ایشان، کوری می شد که هرگز نبیند، کری می شد که هرگز نشنود، گنگی می شد که هرگز سخن نگوید، لعن الله ابا الخطاب. این حدیث من یک کمی نگاه کردم، این اول حدیث باز خوندم یکم در چند دقیقه معطل شدم که نمیفهمم چی بوده جریان. خب گاهی یک حدیث اطلاعات تاریخی میخواد، اطلاعات حدیثی دیگه میخواد، به ترجمه تنها نمیشه. در هر حال البته اینو که گفتم میخواد قوت در ادبیات عرب میخواد، ولی نیاز به مبانی مشاهیر بشر و حرفای دیگران و این حرفا نداره. همین عقلی که هست کفایت میکنه، حرفایی که دوش اختلافیست و وقت حالا برای بعضی اشاره میکنم، مثلا از قواعدی که در فلسفه هست و خیلی پاش اصرار میکنن تا اونجا که فعلا هم واجب شده خونده بشه، قاعده الواحد به اصطلاح، الواحد لا یستر من الا الواحد، یعنی اون چی که یکی هست یک کار بیشتر ازش ساده نمیشه. وقت اثبات کردن خدا که یکی حقیقیست، یک کارم بیشتر ازش ساده نشده، عقل اول ایجاد کرده، بعدن بقیه همه کار عقل اوله که کم به کم چی شده که حرفایی دار. خب اگر کسی با این مبنا بخواد بیاد تو قرآن و حدیث، اصلا کاملا خلاف میفهمه. قرآن داد میزنه که هر آنی هر چه خدا بخواهد انجام میده. فعال ما یشاء است، یفعل ما یشاء، یحکم ما یرید، و کاملا برخلاف ضرورت اون چه که در قرآن و حدیث هست هست، یعنی برخلاف مسلمیات اون چه در وحی هست هست. اینه که نه، فهمیدن قرآن و حدیث ربطی به اونو اصلا نداره، هیچ. بلکه خیلی وقتا اینجور هم هست که مایه بدفهمی هم میشه. در هر حال من یه مقداری که بررسی کردم دیدم نمیفهمم. بعد خود ایشان دارن، مرحوم علامه مجلسی، یمکن ان یقال، ممکنه چنین معنا کنیم حدیث رو، اول خطاب کسی بود که غلو را ترویج میکرد، یعنی میگفتش که ائمه خدا هستن، مکتبش مکتب غلو بود، اینکه خداوند متعال ائمه اتحادی پیدا کردن، مکتب غلو. این سودانی اهل همون مکتب بود، تو اون مکتب بزرگ شده بود، نتیجتاً چون تو اون مکتب بزرگ شده بود، به حضرت صادق علیه السلام که برخورد کرد، همونطور که حاجی ها در مکه خداوند متعال را خطاب میکنند و وقت احرامشون لبیک لبیک یا موارد دیگر میگویند، این هم به حضرت که برخورد کرد لبیک گفت، لبیک لبیک به حضرت صادق علیه السلام. اون وقت حضرت نمیشده اونجا تربیتش کنند دیگه، کار از کار تربیت او گذاشته بوده یا اونجا مناسب نبوده، رفتن خانه با عبادت خودشون جبران کردند شرک او را، جبران کردند انحراف او را، مشغول عبادت شدند. بعدم فرمودن که حضرت عیسی را هم عیسوی ها که گفتن خداست، اگر ایشان میپذیرفت به خود میگرفت که نعوذ بالله، بله یک کاری شدیم، مثل این که یک چیزی شده یک کاری شدیم، اگر به خود میگرفت حضرت عیسی، کوری میشد که هرگز نبیند، کری میشد که هرگز نشنود، گنگی میشد که هرگز حرف نزند. لعن الله ابا الخطاب که این مکتب غلو را به وجود آورده. و ایدم که اصلا یمکن که ایشان داره، نه یمکن، اصلا مطلب همینه دیگه، خیلی روشنه که مطلب همینه. یادم میاد که فوری کتاب بستم و رفتم سر قبرشون که به زیارت قبرشون، که خدا انشالله حالا این بوده روز وفادشون هم هست، بازم بگیم خدا جا درجاتشون عالیست متعالی بفرمان. خب حالا ایشان این حدیثو که خوندم، الروح و الراحه و الفلج والفلاح والنجا والبرکه والعف تا آخر که خونده شد، در بیانشون میفرماین الروح الرحمه، روح یعنی رحمت. از ناحیه خدا برای شیعه امیرالمؤمنین رحمت است. والفلاح الفوز، فلاح یعنی رستگاری، کامیابی، رستگار شدن، همون نجات از همه زلالت ها، خطرها، نادرستی ها. و نجاح الفوز، و الفلاح الفوز، و نجاح و نجاح از ظفر بالمطلوب، فوز و نجاح و نجاح یعنی به مطلوب خود رسیدن، یعنی شیعه به مطلوب خودش رسیده. مطلوب خودش اون تقرب خاص به ذات مقدس حضرت حق است. به این مطلوب و مقصود خودش رسیده. اون وقت از کتاب نهایه هم شاهد آوردن در جهت بعضی از عبارات دیگر، و قال فی النهایه فیه سلو الله العف والعافیه والمعافات. اون وقت این کلمه عف و عافیت و معافات که در حدیث بود، می‌فرماید که العف والمعافیه والمعافات فالعف محو الذنوب. از ناحیه خداوند برای شیعیان عفو است، یعنی گناهاش رو میبخشه. وقتی شیعه شده به این مرحله برسه، اگر معاصی داشته اون معاصی بخشیده میشه. محو الذنوب والعافیه ان یسلم من الاسقام والبلایا. از نظر بدنی هم در عافیت قرار میگیرد به طور اکثر، به الله اون مسائل مربوط به بلاها و ابتلاعات که برای شیعه هست، اونم باز جای خودش محفوظه که درجات خاص، اینا هر کدوم استثناءات خاصی هم داره. والمعافات، معنی معافات چیه؟ معافات اینه که این انسان در ارتباط با مردم ضررش به مردم نمیرسه و یا از مردم میگذرد، مردم همه از او میگذرند. این هم همش نوعیست البته. و المعافات و یعنی یعافی کلا من الناس و یعافی هم منک. در یه مورد اینجور معنا بشه که اینه از نظر مالی، این به مردم محتاج نیست، اونام به اون کاری ندارن. و یغنی هم انک و یصرف عزاهم انک و عزاک عنهم و قیل هی مفاعلت من العف و هو ان یعفو عن الناس و یعفو ان یعفو عن الناس و یعفو هم عنه. اینم از نهایه نقل کردن. و البشرا که در این حدیث داشت، فی الدنیا علی لسان ائمتهم، یک شیعه بشارت برای اوست، ائمه معصومین بهش بشارت دادن در مواقع مختلف، و همچنین هنگام مرگ براش بشارته، به عند الموت و فی القیامه. نصرتی که هست در حدیث به معنای و نصره بالحجه، یعنی به خاطر روشن شدن با دلیل های روشن این پیروز می شود. و الظفر علی العادی فی الدنیا و الاخره، نسبت به دشمنانش هم پیروز می شود، هم در دنیا هم در آخرت، منتها بیشتر در دنیا فرمودن در مسئله رجعت مطرحه. و کذب تمکین فی الرجعه و سرور عند الموت و فی الاخره. بنابراین این همه خیر برای یک انسانی که شیعه شده است. اون وقت خدا تتمه حدیث رو دقت بفرمایید، اینها از ناحیه خدا برای شیعه مقرر میشه. کسی که دوست دارد علی ابن ابی طالب علیه السلام را و والا و حضرتش را تبعیت میکنه و تم به حضرتش رو امام خود قرار داده است، پیروی میکند از حضرت. دیگه اینا روزی قبل توضیحاتی داده شده. و اقر به فضله و فضل و فضیلت مولا امیر المؤمنین و ائمه معصومین بعد از حضرت را پذیرفته است. اون وقت پیامبر اکرم فرمودن که بر من حق است و ثابت که آن کس که شیعه علی ابن ابی طالب دوست و پیرو ایشان باشد و قبول داشته باشد فضائل ایشان و بقیه معصومین را، بر من ثابت است که جزء جمعی قرارش بدهم که شفاعت میکنه بازش. و حق علیان ادخلهم فی شفاعتی، و بر خدا هم، خدا هم بر خودش این مطلب را قرار داده، کتب علی نفسه، قرار داده خداوند بر خودش این که دعای مرا قبول کنه. و حق علی علی ربی ان یستجیب لی فیهم، که دعای مرا در ارتباط با شیعیان علی ابن ابی طالب قبول کنه، اجابت کنه. البته معلومه دیگه پیغمبر اکرم دعاشون مستجاب، ولی گاهی هم مستجاب نمیشد. اون گاهی که مستجاب نمیشد یکیش اینه که از خدا خواستند و خدا هم قبول نمیشه. در حدیثی هست، این زیاد خوندم، در زیل آیه شریفه الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، حضرت امیر سحری بود رفتن مسجد، دیدم پیغمبر اکرم تو مسجد. پیغمبر اکرم فرمودن که یا علی الیه، یا پیش من. حضرت امیر رفتن خدمت پیغمبر اکرم. حضرت امیر فرمودن از سر شب تا حالا من مسجد بودم، هزار تا از خدا چیز خواستم، ای گفتم خدا این اون این اون، همش امضا شده که بله بله باشه 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 باشه. یک چیز خواستم، خدا فرموده نه نمیشه. گفتم خدا تو که علی ابن ابی طالب رو قرار دادی که خلیفه من باشه و امتیازم مال ایشانه، شایستگی هم در علم تو برای ایشانه، همه حرفا که اینا هست از نوعی تو، منم که تعیین کردم، منم که ابلاغ کردم، تو خدا یا کاری بکن معجزاسا دشمناش اینا از بین برن، سکته کنن، ولج بشن، بیفتن، بمیرن، یه کاری بشه که اینا نتونن دیگه توطئه کنن، معجز آسا خلافت برسد به علی ابن ابی طالب، اینا نتونن توطئه هاشون عملی کنن. خدا فرمود نمیشه، الا این که امتحان باید عملی بشه و این یک آزمایش مهمی است. حق به مردم ابلاغ شده، هر که به دنبال حق حرکت کند میفهمد که مطلب از چه قرار است، روشنه. نخواهم جمعی که در مسیر حق قرار بگیرند زیان خودشون است. این یک آزمایش مهم که در دعای ندبه هم میخونیم ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون من بعدی، اگر تو نمی بودی و این جریان، اهل ایمان مشخص نمی شدن، اونها که در باطنشون خبثی هست بروز نمی کرد، اونها که خودشون به بدی انتخابشون بدی را انتخاب کردن، به سوء اختیارشون، این امتحان عملی نمی شد. اینجا پیغمبر اکرم دعا میکنن ولی خیر، از اون طرف حق رو هم روشن روشن کرد، روشن روشن. یه وقتی یادم میاد مدینه بود یا مکه بود، یکی از رفقا با یکی از اهل سنت بحث کرده بود و کم کم بالاخره مندهی شد که با بنده هم ساعتی باشه، و این دانشگاهی بود و درجه دانشگاهیش هم بالا بود، و بالاخره مدارک چون خیلی روشن بود، این چاره نداشت الا اینکه قبول بکنه که بالاخره هست امیر خلیفه بلافاصله. گفت آخرش یک مشکل دارم مونده، اگر اینم حل شد دیگه تموم میکنم. گفتم بفرمایید. گفت مشکل من اینه که اینه که شما آوردید و خودتونم نوشتن و راستم هست و تو این کتابا خودمونم پر است و خودم مرم میدونستم حالا بیشتر چنین چنان. خب چرا خود اینا قبول نکردن؟ خود اینا چرا شیعه نشدن؟ این اگه مشکل حل بشه که خود اینه که اینا نوشتن دیگه، راست بگید اینا نوشتن، خود اینا چه چیه نوشتن. گفتم این دو تا جواب داره، یکیش که یکم شوخیه و در اینه که درسته، یه جواب دیگم بعد گفتم میگم، دو سه تا جواب داره. بهش گفتم این مشکل اوناست، برو از خود تو بپرس، این مشکل ما نیست که، این مشکل اوناست، اینا رو که نوشتین خب چرا تو بهش عمل نمی کنی؟ بس این مشکل من که نیست که، مشکل خود ایناست که نوشتن، چرا عمل نمی کنن باید به خودتون بگی که چرا شما نوشتین چرا عمل نمی کنن. بس معمولا اینجور میگن آه این مشکل خودتونه، مشکل من نیست که، مشکل خودتونه، مشکل من نیست. از این گذشته گفتم که قرآن هم میفرماید که بعضی هستن که و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، یعنی انکار میکنن حق را، آیات ما را، با اینکه یقین دارن، خودشون به یقین رسیدن، اما در این حال انکار میکنن با اینکه به یقین رسیدن. قرآن دیگه و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. یه آیه دیگه هست که خیلی عجیبه تو این زمینه، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. عجیب آیه ایست که دارد که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو کاخ هارون بودن و خب رفت و آمده اجباری انجام میشد، تو کاخ هارون بودن و هارون گفت این کاخ مال کیه؟ حضرت یه جمله گفتن که فهمید که یعنی این کاخ مثلا قصف کردی مثلا مال ماست، مثلا یه جوری فهمیدن که این استفاده میدادی. گفت اگه اینجوری چرا نمیگیرید؟ فهمیدن حالا وقتش نیست، زمینه اینو داریم. اون وقت براش این آیه رو خوندن، سأریکم دار الفاسقین بعد سأصرف عن آیاتی تا آخر، که چوب خذلان خدا برای اونها که کبر در قبال حق میورزن این است که خدا چنان بیچارهشون میکنه که تمام نشونه خدا رو ببینن انکار میکنن. اما چرا خدا نمیگذاره؟ چه نمیگذاره؟ چون خودشون نخواستن، چون خودشون نخواستن. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جبر نیست، من خدا نمیگذارم. چرا؟ چون خودشون کبر ورزیدن، خذلان کار خودشونه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها. عجیب. و ان یروا سبیل الرشد، راه صحیح ببینن نمی روند. و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. دنبال آیه می فرماید جهادش اینه که اینا کبر ورزیدن، این کسی یه حال منم داشته باشه تو خودش که این منم بزرگتر میشه تا مقابل خودم دیگه منم پیدا کنه، چوب خزلانش اینجوریست. بعدم این قرآن میگه و جهاد و بها وسته اینا. بعد براش داستانم گفتم، حالا بگید خیلی خسته نشین، میگه روایات دیگر میذارم برای فردا، این داستان از تنبوی بشه و گاه گاهی من وقتی گفتم که واقعا عجیبه، بی درد همین سوال جواب میخوره. گفت که بله اینجوریست که آدم وقتی انحراف پیدا کرد، در انحرافش قوت پیدا کرد، رسوخ پیدا کرد انحراف در او، اون وقت اینجور میشه، میفهمه لش میکنه. و خیلی از دزدا از ما بهتر میفهمن که دزدی بده، میدونه که چه وضعی پیش میاد تو خانه، این بچه ها چه میشن، بزرگ ها چه میشن، چه اوزای خودش میفهمه که چه استرابی پیش میاد، مدر نمود باز دوستی میکنه. چرا؟ این دیگه در این خباست غور کرده و کثیف شده و در باطنش این رسوخ پیدا کرده، میفهمه بده و بازم این کارو بکنیم. و همچنین اونی که برای اون گفتم این بود که گفتم برای هم صحبت شده و اون داستان معاویه است و امرؤ آس، امرؤ و معاویه علیهم اللعنه، اینا نشسته بودن. یه نفر دیگه هم از یکی از قماش خودشون بود. معاویه به امرؤ آس گفت که این مدت طولانی که با من همکاری کردی، شاید 40 سال اینا با هم دیگه بودم، در این مدت هیچ به من خیانت کردی یا نه؟ امرؤ آس گفت نه، همه جا در این مدت خیر تو همون خیر کثیف مادی دیگه، خیر تو رو خواستم، هیچ خیانت نکردم. معاویه گفت راست گفتی، تو این مدت هیچ خیانت نکردی الا یک جا. گفت کجا؟ گفت جنگ صفین بود، اون جنگ عجیب، جنگ صفین. خب آقا و امیر المومنین اون اوضاع احوالو، و من به تو امرؤ آس گفتم که علی ابن ابی طالب علیه السلام پیشنهاد جنگ به خود من داده، پیغام داده که معاویه خودت بیا با من بجنگیم، زودتر جنگ تموم میشه، یک سره میشه، تو سلام میدونی یا نه؟ بهت گفتم. فکری کردی؟ گفتی خیلی خوبه، خیلی خوبه که خود من برم میدونی جنگ. گفتی خیلی خب، تو میدونستی که من که تو میدان جنگ که نمیتونم هستم، امیر بکشم که معلوم بود، و علی قطعا مرا میکش. گفتی خیلی خوبه، اونجا خیانت کردی، میخواستی منو بکشتم بدی، خودت بشی رئیس. هم راست گفت نه، اون دیدی فکرم کردم، خیلی دماز خواستم، فکر کردم دیدم که کار است به احتمال ضعیف، تو علی ابن ابی طالب را بکشی، نتیجه این میشه که جنگ رو بردی و اسمتم به شجاعت تو تاریخ نمونه، چون علی علیه السلام کشتن این تو جنگ، این دیگه چیزیست که خیلی مهم. ولی منم مطمئن بودم که نمیشه، تو کشته میشی، منم مطمئن بودم. گفتم خب کشتن بشه برات خیره، چون زود میرفتی بهش دو کاخ و هور و قصور و همه آمادم برات میرفتم دیگه. و معاویه گفت امرؤ آس بله، اونجا خیانت کردی. چرا؟ چون میدونستی که من علی رو بکشم جهنمیم، علی من رو بکشه جهنمیم، اون وقت حالا داریم میگی که خیانت اینجوری، این خیانتی که الان داری میکنی اینجور حرف میزنی، خیانت اون روزت بدتره، الاغ گیر آوردی اینجور حرف میزنی. خب میدونی که هر دومون اینجوری جهنمی هستیم، علی ما رو بکشه جهنمی، ما علی رو بکشه. گفت اینقدر روشنی، پس چرا ول میکنی؟ چرا باز ادامه میدی این جنایت و ظلمته؟ گفت الملک و عقیم، هوس خلافت و قدرت نازاست، پناه خدا، آخر ما یخرج من قلوب صدیقین شب بود. بودم اینه دیگه، یعنی جهت این که اینا نوشتم خودتونم اما عمل نمی کنن، این جهتش اینه، اون آیه قرآن و این داستان و از این حرفان که زیاده. در هر حال مطلب روشن روشن پیغمبر اکرم بیان کردن، و لذا اینجا فرمودن که حق است بر من اونهایی که پذیرفتند ولای امیر المؤمنین و پیروی کردن از ایشان، که من در جمع اونها که شفاعت از اونها میکنم قرار بدم، و خدا هم بر خود حتم فرموده است، مثل اون آیه شریفی که حقا علینا نصر المؤمنین، حتم فرموده است بر خود که دعای من رو اجابت کنه، که گفتم دعای حضرت همه جا اجابت میتونه الا یک جاش که برزون رسید که به این صورته. اون وقت جمله آخر عرضم اینه که در ارتباط با دوستان امیر المؤمنین علیه السلام، خیلی این حدیث من امروز دیدم، دیدم خیلی شیرینه، حیفم میاد که حالا وقتم گذاشته دیگه نگم. و اون این بود که در حدیث داره که یک کسی دوست حضرت از خانه میاد بیرون گوش بخره، نون بخره، لحاجتن، به قدر یه حاجتی میاد از خانه بیرون، برمیگردد در حالی که پر شده پیمانه ثواب او از ثواب، پرونده او پر ثواب شده، رفته گوش به خیر برگشته. بعد به حضرت هم میگن چجوری مثلا چکا کرده، رفته نون خریده برگشته. میفرمان که این همینطور که داشت میرفت یا برمیگشت به جمعی برخورد کرد، اونا داشتن به ما ائمه بد میگفتن، لحن حدیث از این در میاد، درباره ما حرف میزدن، یعنی نسبت به ما داشتن بد و بیرا میگفتن. این که رسید اونجا اینا گفتن که دیگه حرف نزنید، این دوست حدیث داره میاد، یعنی ممکنه با ما برخورد کنه، دوست حدیث بود، ساکت بشید، ساکت بشید. وقتی این جناب رد شد، فرشته ها گفتن که این جناب حیب آل محمد، با این کارش به همین مقدار طرفداری کرد، نصرت کرد خاندان پیغمبر را. در یک تعبیری هیبت و کذا، یعنی این وسیله شد برای که یک هیبتی در دل این دشمنان قرار گرفت، به خاطر اینکه این محب وضعیتش این بود که اینا ترسیدن ازش حدودند و خشتنداری کردن از ادامه اون نادرستی ها، خداوند متعال پر کرد پیمانه کارش از سلامی. نکه عزیزان خیلی باید خوشحال باشیم، با خدا رو شکر کنیم و در پیروی بیشتر جدی باشیم که تشکر از این نعمت به هرچه بهتر شدن است. و به فضل پروردگار من گاهی دیگه حالا اینجور عرض میکنم براتون، به فضل خدا روشنم هستیم، همینطور بی خودی نمیگیم، این روشن، یعنی در هر مرکز علمی که قرار بگیریم مهمترین شبه کنندگان در قبال این مسئله ولایت آمادگی داشته باشن برای بحث، بسیار بحث ساده است، روشن، که اون کس که این سمت برای او سمت خلافت در ارتباط با پیامبر گرامی کیست، خیلی روشنه، بسیار روشن و روشنیم الحمدلله. نه اینجور نیست که همینطور با گیجی قبول کردیم، یعنی همینطور گفتیم باری به هر جهت هرچی شد، نه روشنیم الحمدلله، میبینیم از هر طریقی که وارد بشیم روشن. بحث فضائل بشود، کمالات، فضائل و داشتن خوبی ها و سجایای اخلاقی و عظمت های روحی، قبول دارم کسی قابل قیاس با حضرت نیست، حرفی نداره، قابل قیاس علم حضرت، شجاعت حضرت، سخاوت حضرت، عبادت حضرت، بیانات حضرت، عجیبه. نوشتم خودشون، من گویم این از کردم ببخشید دیگه، حالا یکم داریم پر حرفی میکنیم، که نوشتم 10 سال طول کشیده که دومی سوره بقره رو یاد گرفته، 10 سال طول کشیده. حالا کنار این رو واقعا خیلی بیچارگی کسی انتخاب کنه چه این کسی رو در قبال کی، اون جوونه گفت که من صدام خیلی خوب بود و شعری به اصطلاح جاهلیت رو میخوندم و دیگه بعد کم کم که نمیخوندم به جهده که حال عرض میکنم، رفقام گفتن دیگه چرا اون شعرها رو نمیخونی، گفتم به برکت مولا امیر المؤمنین وضع عوض شده. گفتن چی شده؟ گفتم بله حضرت به من فرمودن صدات خوبه، اون شعر چی بخونی، شعری چرت و پرت و تعبیر من بی خودی، قرآن بخونی. گفتم آقا شعرها رو که حفظم، اما قرآن حفظ نیستم. یک جمله کنار گوش من فرمودن رد شدن کل قرآن رو حفظم. دیگه به برکت مولا قرآن رو خونم. اینه وقت تو هر بخش آدم نگاه کنه، از قوم جای حرف نیست، جای صحبت نیست، یک دنیا عظمت تو بیاناتشون، باور کنید یک کسی یه مقدار دستش رو مطالب علمی اعتقادی باشه، یک جمله امیرالمؤمنین یک کتاب علمی است و به زمین زننده افکار نادرست بشری در سطح بالا قوقاست. همه چیز همه فضائل نگاه کنه اینجوریست، بیانات پیغمبر اکرم نگاه کند، پیغمبر اکرم از هنگام بعثت تا هنگام رحلت همه جا فرمودن علی 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 همه جا فرمودن. اینه که یک کسی کمی انصاف داشته باشه مشخص دیگه، لذا خوشنود باشیم، خوشحال باشیم، اون وقت تشکر از داشتن این نعمت را هم به این بیشتر عملی کنیم که خوبتر بشیم، هی خوبتر بشیم، خوبتر، راستگوتر، امینتر، اخلاقمون بهتر، عبادتمون بهتر. خیلی برای ما بد است که بمیریم در حالی که همتون ناقص 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 باشیم، حالا هرچی هستیم اما خودتون بدونیم که دوستتون داریم. بنابراین کمک کنید، لطف کنید، و اگر کمکتون هم نباشه کار مشکل مشکله، اون وقت که یک عنایت بکنن اون وقت است که همه کارها ردیف میشه. خدایا سلاممون را به محضر حضرتش الان ابلاغ بدار. ها علیان بشران کیف بشر ربه فی تجلا و زهر. مظهر به معنای صحیحی که هست در ارتباط با اینکه قرآن مظهر حق است و ائمه. ها علیان بشران کیف بشر رب فی تجلا و زهر. رب فی تجلا و زهر. بو تراب و کنو العالمين عنده نهر سفال ومدار. بوتراب وكنوز العالمين عنده نهر سفال و مدار. هو و الواجب نور و زیام، هو و الواجب شمس و قمر. هو و الواجب شمس و قمر. از آن زمان که شنیدم فمن یموت یرانی را، هوای مرگ به سر دارم و لغات علی جان. مگر که عالم امر است خاک کوی تو مولام، که گشته موتن ارواهم طیبات علی جان. تو شه سوار وجودی که در مراتب خلقت نشست، زیر لوای تو کائنات علی جان. نشست زیر لوای تو کائنات علی جان. خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم، چه در حیات علی جان، چه در ممات علی جان، علی جان، علی جان. بگم آقا با همه این فضایلی که شما بزرگواران داشتید، اگر پیامبر اکرم که فرمودن اجر و مزد رسالت من، دوستی این عزیزان من، اگر سفارش میکردن نعوذ بالله که به شما هرچی میتونن جفا کنن، دیگه از این بیشتر چی میخواست انجام بدن؟ هرچی از دستشون برآمد انجام دادن، خون کردن دل مولا را و همه خاندان اسمت و دارت را. آخه چی که نکردن دیگه از این کارا بالاتر چی که؟ عزیزان آقا امام حسین زنها بچه ها را به اسارت بکشونن پس از شهادت حضرت، چه وضعی بوده؟ لا اله الا الله، اصلا قابل تصور نیست. گاهی بعضی سوال میکنن که در ارتباط با مصیبت هایی که در خانه بیبی انجام شده، آخه چطور میشه که این کار را بکنن؟ یه کمی فکر کنن، فاصله زیادی که نشده، با حکم تاریخ قطعی که اونجام تاریخ قطعی داریم، با حکم تاریخ قطعی آقا امام حسین و عزیزانشون کشتن، چجور اون وقت زن و بچه ها را هم به اسارت کشندن، سرها رو بالای نیزه ها نصب کردن. اینا همون مردم بودن. اینه که مسئله نیست، بله اینجوریست. وقتی آدم ناپاک شد، رذل شد، اون وقت این کارا رو دیگه انجام میده. بمیرم، شما میشنوید زرها بالای نیزه ها متاثر میده. ای وای وای، چه دلی داشت بیبی زینب دم دروازه کوبه، تا نگاه کنن ببینن سر عزیزشون بالای نیزه. ای وای 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 وای، خیلی دشوار بوده. عکس عزیزش رو آدم میبینه پس از فوت منقلب میشه، لباسش رو میبینه منقلب میشه. حالا ببینید سر بریده بالای نیزه و سرهای بریده. لا لا الا بی بیم در چه وضعی؟ تو محمل نشستم، بالای شطور قرار گرفتم، همچه که چشمشون افتاد به سر نورانی عزیزشون. بمیرم، اینجور نقل شده. چگاه کردن؟ گفتن یا هلالن لمستت مکمالا غاله خسبو فابدا غروبا. ای ماه یک شبه زینب، چه زود غروب کردی. یا هلالا لما ازدد مکمالا غاله خسبو فابدا غروبا. ما توهمتو یا شقیق فادی، کان هذا مقدرم مکتوبا. لا اله الا الله، من این شعر رو بلد نیستم درست معنا کنم، نمیشه برسونم چی گفتن. بی بی حاصلش اینه که گفتن ای عزیز دل زینب، ای عزیز دلم، ای مهربان دل زینب، ای حسینم، دیگه خواهرت این گمانو نداشت، سر تو رو بالای نیزه مقابل خودش ببینه. آه ما توهمت یا شقیق فؤادی، ای مهربان دلم، ای عزیز دلم، اینو دیگه گمون نداشتم. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوبا، یعنی شهادت رو دانسته بودم، اسارت رو هم دانسته بودم، اما دیگه سر تو بالای نی مقابل من. لا اله الا الله. دیگه حالا که گفتم این شعر بعدیش هم عرض کنم، به ایشان نسبت دادن که بی بی گفتن. چی گفتن؟ گفتن که یا اخی فاطمه صغیرت کلمه. لا اله الا الله. يا اخي فاطمه الصغيره تكلم فقد كاد قلبها ان يذوب. عزیز برادرم، از این شعر اینجور برمیاد، برمیاد که دخترک کوچک امام حسین نزدیک حضرت زینب بودن، شاید کنارشون بودن بالای شطور. این دختر بچه همچی که چشمش افتاده به سر پدر، همچی خیره خیره شده چی داره میبینه. لا 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 لا، این چه وقتیه؟ ای وای، نزدیک جانش به لب برسه. بی بی گفتن عزیز برادرم، حالا تعبیر من اینه، عزیز برادرم با این دخترکت حرف بزن، نزدیک دلش آب شد. زن